همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود. سلام، خبرهای 22 فوریه را تقدیمتان میکنیم. موضوع ها برای امروز: دوستی پیروز آمد، اداره گمرکی ولایتی سوخت تصدیق کرد که دیوار اسلام کریمف شکسته می شود. سازمان ملل متحد غوطه شرقی را دوزخ روی زمین خواند و از روسیه و ایران خواست که برای پایان دادن قتل عام به حکومت سوریه فشار آورند. هنوز هم زنان رو میزنند. کمیته کاربوزنان و اویلا میگوید شکایت ها در مورد زوراوری خانوادگی کمتر شده است، ولی امور مرکز های بحرانی فرق میکند.
در اکثر حالت ها زن های بزرگواری خانوادگی دچار میشوند که شهادت نامه زخم ندارند.
با نزدیک آمدن سفر نخستین دولتی شوکت میرزیویف، رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان، پرچم های دو کشور در گذرگاه های مرزی بالا شدند. مقامات تاجیک میگویند در اساس پروتکل های به امضا رسیده، جانب تاجیکستان به ازبکستان پیشنهاد کرده است که 5 گذرگاه گمرکی را از نو برقرار کرده مورد استفاده قرار دهند. مسئولین اداره گمرک ولایت سوخت هفته روان گفتند که روز 18 فوریه دیواری بین گذرگاه های مرزی سراز مجر تپه واقع در کنار نویه 5 کند که مردم دیواری کریموف مینامند ویران کرده شد. همچنین روی آهن اموزنگ خطلون در جنوب تاجیکستان که 8 سال بازبسته بود برای حرکت قطارها آماده می شود. سازمان عفو بین الملل در گزارشی نوی خود وزیر رعایت حقوق انسان در تاجیکستان را نگران کننده نامید. در این گزارش که 21 فوریه اعلام شد آمده است، حکومت در تاجیکستان با محدود کنی سراسری آزادی بیان و گردی همایی صلح‌آمیز ادامه دادند تا که دهان منتقدان را ببندند. پایان اقتباس. مؤلفان گزارش در ادامه میگویند در این کشور همانا دسترسی به سامانه رسانه های به مثل بی بی سی، سی این این و فرگانارو به اتهامی آن که گویا از افرادگرایی جانبداری میکنند مسدود باقی میمانند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. روز 21 فوریه آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل وضع در غوطه شرقی را دوزخ روی زمین خواند و از روسیه و ایران خواست که به حکومت سوریه برای پایان دادن به قتل عام فشار آورند. طبق گزارش ها در چند روز بمباران نیروهای دولتی سوریه در منطقه غوطه شرقی حداقل 250 نفر کشته شدند. در پس منظر این حمله ها من از همکارم سرگی دانیلوچکین که شورای مسائل خاورمیانه است پرسیدم چرا سازمان ملل متحد و کشورهای غربی برای مداخله از روسیه کمک خواستند.
во-первых, Восточная Гута постоянно испытывает удары.
یکم این که غوطه شرقی پیوسته تحت حمله های هوایی و زمینی نیروهای سوریه قرار میگیرد که در میان این گروه ها از جمله سربازان ایرانی و روسیگی نیز هستند. ویژگی وضع کنونی در آن است که حالا حکومت سوریه با هدف کامیاب شدن از اقدام های نظامی کار میگیرد. نه تنها در غوطه شرقی بلکه در منطقه های دیگر سوریه نیز عملیات های نظامی شدت گرفتند. نیروهای سوریه همراه با متفقانش کوشش دارند حضور خود را در منطقه های تحت نظارتشان مستحکم کنند. بچون و چرا فاجعه مربوط به بمب بارانی دست جمعی در چند روز اخیر از اصول نوی پیش گرفته شهادت می دهد. به نظر من این بیانگری آن است که حکومت می خواهد تشبث را به دست خود بگیرد و حلقه محاصره را رخنه نماید، طوری که از این پیشتر در الیپو بود.
پتایتس پردوینوتسا ایلی تام زکریپیتسا نا تیخ پوزیسیخ کتوری ایم اودالوس وژه زانیت.
از این پیشتر خبرهای درباره کشته شدن ده ها زرخردی روس در سوریه نشر شده بود. من از سرگی دانیلوچکین پرسیدم که تلاش روسیه برای از راه نظامی حل کردن نزاع در سوریه به این قضیه دخل دارد یا نه؟
به نظر من منفیت روسیه در مورد از راه نظامی حل کردن نزاع با حکومت سوریه و متفقانش همسان است، یعنی هرچی زودتر انجام دادن مرحله جنگی در این نزاع. معلوم است که مرحله سیاسی در نزاع مذکور ادامه خواهد کرد، زیرا با پیروزی نظامی مسئله محدود نمی شود. از طرف دیگر منطقه غوطه شرقی یکی از آخرین انکلاو هایی است که از جانب مخالفین اداره می شود. اهالی اینجا 6 برابر کمتر شد. قبلا نزدیک 2 میلیون نفر بود، حالا حدود 400,000 نفر. قلمرو این منطقه کلان و برابر مساحت دمشق است. وضع مردم در آنجا تا به حد بد است که برای مثال نرخ نان 15 برابر قیمتر از منطقه هایی است که تحت نظارت نیروهای سوریه قرار دارند. ساکنان بنابر حمله های پیوسته هوایی با کمبود شدید غذا و داروواری روبرو می باشند. برای حکومت سوریه این منطقه اهمیت خاص دارد. حکومت کوشش دارد مقاومت را در نسبت خود از بین ببرد. زمان غوطه شرقی از طرف ائتلاف منطقه امن اعلان شده بود. از این خاطر صدا دادن نظرها در باره آن که باید تا به لحظه پیروزی در این منطقه مبارزه را ادامه داد غیر منطقی است. در رابطه با احتمالیت قصاصگیری روسیه برای تلفات سربازانش در سوریه که این را روسیه اعتراف نمی کند و می گوید که این تلفات کشورهای سیوم است بی اساس می باشد. زیرا غوطه شرقی که در آنجا اکثرا اهالی آسایشته زندگی می کنند هیچ عمومیت با مشکلات سربازان روسیه که در دیگر منطقه ها اتفاق افتاد ندارد.
شکل کاملی این صحبت و خبرهای آخرین در رابطه با تنش‌ها در غوطه شرقی رو میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. در شهر کولوب تحقیق حادثه خودکشی سردار اداره و ستاد فوق‌العاده این منطقه ادامه دارد. جسد عزیز مد یوسف 35 ساله را 19 فوریه از بند دور در تهخانه منزل اجاره‌اش پیدا کردند. ولی پیوندان یوسوپوف به خودکشی نمودن او باور ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش تویری سفر.
همین بچه را همینجا دیدیم. همینجا دیدیم در همین سیم. همه خیلی نمولاقتی نه. همه خیلی خشور هست. این هم خیلی سوداگی هست. این هم خیلی نگاش در زمین پوشتی نگاش هست. اینجاش جزیر بود. یکا اونجا خیلی جون وقتی جون نتی یکا اونجا خیلی تفلی خیلی خروشدگی نه. یکا اون پاین هم خیلی واردگی هم خیلی بوند هم خطق هم خیلی بستگی در همین سیم. دا پاتالوگ نیست دا همین سیم هم خیلی بومدگی بود لنگوش اینم تا دستوش هم خیلی بومدگی هم خیلی معامل دامه دیدیم اونجا.
جسدی عزیز مد یوسوپوف سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده کولوب را روز 19 فوریه در این تهخانه یافتند. به خانواده ماتم‌زده افسری 35 ساله گفتند که خودکشی کرده است اما کسی باور ندارد.
ما گفتیم از پاکوه ما خود ما باور نمیتونیم چکر ما همی پدوال همی خبه بخشنده پدوال همی قرد اولا پاس سن می خیلی سن می شش هست همی ما گویدن کشو روست می سکوه خیلی میکرد پشت کشو او خیلی می خیلی هست خزای ما همی هست باشه ما کپو زرگشی کدگی با دوارده گنیم خزای ما همی هست چکارش کدگی نمی خیلی
همسرش نیست و فرضیه خودکشی باور ندارد هرچند میگوید رفتار شوهرش اون روز معمولی نبود.
همین در آمد خونه و تختر چند دکاره و در کلش کشکی سرش کلوف تختر ما مچک وقتی همین خونه دامد همین لواش و دندوناش قدی همین
کپیتانی سابقه‌دار کمیته حالت‌های فوق‌العاده که سپاسنامه‌های زیادی دارد با قول پدرش به کارش صادق بود و شکایتی هم نداشت.
پدر ما بچه‌ت موی ما فرزند حکمتم مرا اعلام نمیتونی کردن.
مقامات انتظامی کلاب که مرگ عزیزمد یوسوپوف را تحقیق میکنند میگویند او بعد جنجال با خویشاوندان همسرش خود را کشته است. طبیبان میگویند تشخیص جسد هم وجود مشروبات در ترکیب خونی او را نشان داد. برای همین تمرکز مقامات سر فرضیه خودکشی است اما خویشاوندان به فرضیه خود پافشاری دارند.
امروز بچه من مرده. امروز بچه من دیگه نمیگردن نمیوان. نگه کسی کده در چورچوبای خانون آدم بیوان ببینم. بعد میگم دیگه دوا نمیکنم. اول ببینمش. بعد من با یکم با خدای طولو میسپرمش. دویم با همین ارگان میسپرمش که بچه دولت بر.
طوری هم شنیدیم خشونت در اویلت چون یکی از فرضیه‌های قصد به جان خود کردن عزیزمد یوسوپوف صدا داد. ضمن زورآوری در خانواده یکی از موضوعهای حساس در تاجیکستان است که در اکثر موارد عاقبت‌های ناخوش را در پی دارد. اخیراً کمیته زنان و اولیه تاجیکستان اعلان کرد که در یک سال اخیر شکایت زنان تاجیک در موارد خشونت خانوادگی کمتر شده است. ولی مسئولین مرکزهای بحرانی با کم شدن چنین حالت‌ها شبهه می‌کنند و مراجعات زیادی زنان را به آنها در این زمینه مثال می‌آورند. همکارانی ما از настоящее время این موضوع رو تحلیل کردند و با درد دل چند زن خوشونت دیده گوش دادند.
رابیه نامی مستعار زنی است که مثل اکثر زنان خوشونت دیده نمیخواهد چهره خود را نشان دهد. به گفته او شوهر سابقش هنگام زندگی مشترک با هر بهانه او را لاتکوب میکرد. آنها کیها باز از هم جدا هستند، اما تا هنوز شوهر سابقش به سوی او مشت میکشد. وی برای کمک به مرکز بحرانی زنان قربانی خشونت مراجعه کرد.
دو روز پیش که اومده بود جنگ جنجال شده نسبت به همیشه که کودکای یگم چه خر لباس یگم بعدن خب جنگ جنجال خاص زدن که دو سه شپلوغ زد که
تقریبا هر روز در مرکز های بحرانی را زنان میکوبند که در آیله دوچار خشونت شدند. به گفته مسئولان همین مرکز ها اکثر این زنان روستایی بوده، حتی معلومات میانه ندارند. آنها حق خود را نمی دانند و تنها در حالت به تنگ آمدن به متخصصان مراجعه می کنند.
خرده هبر مای خانه سرم که در پیش شوهرم نگفت که زنی ما دو فرزند داره، سروش نکن گفته نتونیست کودکو ما گرفتن خمسور کردن، حتی اجازت نمی تیان که رفته فرزندم خبر گیرم.
در اکثر موردها کمک به چنین زنان کاری دشوار است، زیرا اغلب آنها عقد نکاح رسمی و یا شهادت نامه زکس را ندارند. آنها تنها در اساس نکاح مسلمانی آیله دار شدند.
در اکثر حالت ها زن های بازوروری خانوادگی دچار می شوند که شهادت نامه زکس ندارند. از این خاطر حقوق شناسان مرکزی ما در خانه های عقد نکاح مشورت ها می گذرانند و به جفت ها قبل از ازدواج مشورت می دهند که حتما از ثبت رسمی بگذرند.
در مرکزهای بحرانی به زنان حقوق شناسان و روانشناسان به طور رایگان کمک می رسانند. در قدم اول آنها جانب ها را به مصالحه دعوت می کنند، ولی اگر طرف ها راضی نشدند کوشش می کنند مشکلی تأمینات با جای زیست را حل نمایند. همچنین برای کسب آموزی زنان را به دوره های آموزشی فرا می گیرند و راه پرداخت الیمنت را نیز پیدا می کنند.
مبلغ الیمنت ناچیز است. مثلا وابسته به معاش مرد به زنهایی که تا دو فرزند دارند 130 سومونی الیمنت پولی مقرر شده است. ولی اگر مرد در شرکت و سازمان های خصوصی کار کند و زن بتواند که از جای کارش درباره معاش او معلومات نامه بگیرد، تو امکانی از 500 تا 700 سومونی بالا بودن الیمنت پولی وجود دارد.
در تاجیکستان چند پناهگاهی برای زنان عمل میکند که در آنجا آنها از شوهران بدرفتارشان پناه میبرند.
من خود در زندگی خیلی بسیار مشکلی ها را دیدم، اینکه حالا خرسندم که من جای کار دارم و همیشه در وقتی وزبینی منم دستم گرفتن همین تشکیلات.
مسئولین کمیته کار با زنان میگویند در سال گذشته در مقایسه با سال 2016 شکایت زنان خشونت دیده کمتر بود. مقامداران سبب این را در ثمره بخش بودن فعالیت متخصصانشان رفت می دهند که خیلی زود نزاهای خانوادگی را در محل ها حل می کنند.
عرض و شکایت های سنجیده شده در جمهوری تاجیکستان در سال 2017 1489 عدد را تشکیل می کند که نسبت سال گذشته در حقیقت 1135 عدد علاقه کمتر شده است.
اما آگاهانی وضع کاهش یافتن حالت های زوراوری در آیله را رد می کنند. آنها می گویند که وضع را می توان تنها با کاهش دادن نکاح های غیر رسمی و حتمی کردن شرطنامه عقد نکاح بهتر نمود.
کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان با صاحب مغازه گفته مردک در نایه شمزین شاین 3 ماه مهلت داد که اسم دکان تجارتیش را عوض کند. گفته مردک باره بود که 3 سال پیش نورالله اسلامов یک وکیل محلی هنگام صحبت با تلویزیون تکرار به زبان آورده بود. سال گذشته اسلامов گفته مردک را به برند تبدیل داد و اسم مغازه تجارتیش کرد. سعودت شوماتروبیان معاون رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان میگوید که نام این دکان تجارتی کوچکی است و باید عوض شود. البته شاید باره گفته مردک خلاف معیار های زبان ادبی تاجیکی باشد، ولی همان نواری صحبت خنده‌دار و با اصلاح تاریخی نورالله اسلامов که او را معروف کرد تا به حال در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زند و تماشابینان زیاد دارد. برای پیدا کردن جزئیات بیشتر این خبر و گزارش‌های دیگر به سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مراجعه کنید. خدا نگهبان هر یک شما باشد.
خرج میشه که من میخوام خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنونده ارجمند سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان صاحب مرکز نوی تعلیمی حربی در فخرآباد شدند. مرکز مجهز نو با ارزش 1.3 میلیون دلار آمریکایی با کمک سفارت ایالات متحده بنیاد شده است. در خبر رسمی سفارت آمریکا در دوشنبه گفته می شود مجمع معاصر از 3 بنا عبارت است که در آن سیمخانه ها، آشخانه، خوابگاه و حجره هایی که حالت گیگینی را برای 200 افسر تامین می کنند جای گیرند. در رسمی کشایش مرکز روز 22 فوریه کارداری سفارت آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت، کاتب شورای امنیت ملی عبدالرحیم قهاروف اشتراک کردند. آمریکا در طول 26 سال همکاری با تاجیکستان برای کمک و تطبیق برنامه‌های دستگیری بخش خصوصی کشاورزی، تندرستی، معارف و نهادهای دموکراتی و امنیت در تاجیکستان تقریبا 2 میلیارد دلار اختصاص داده است. پلیس آلمان میگوید یک مرد 70 ساله روستابار آلمانی با جرم حمله به پناهجویان افغان، سوریه و عراق بازداشت شد. این مرد پناهندگان را با کارد زخمی کرد و پلیس میگوید حمله انگیزه سیاسی دارد. پلیس روز 22 فوریه گفت حادثه روز 17 فوریه در نزدیکی کلیسای شهر هیلبورن رخ داد که در آن پناهجوی 17 ساله افغان، مرد 25 ساله عراقی و یک سوریگی 19 ساله زخمی شدند. گمانبر که گویا مست بوده است تا رسیدن پلیس با کمک رهگذران به ضرر کرده شده است. گمانبر خشم خود را نسبت به سیاست مهاجرتی آلمان بیان کرد که در چند سال اخیر میلیون ها پناهجو و مهاجر را به کشور راه داد. سازمان عفو بین الملل گزارش نوی حقوق انسان در جهان را نشر کرد و در آن وضع رعایت حقوق انسان در تاجیکستان را نگران کننده نامید. در این گزارش که روز 21 فوریه در واشنگتن معرفی شد، گفته می شود حکومت در تاجیکستان به محدود کردن سراسری آزادی بیان و گردهمایی صلح‌آمیز ادامه داد تا دهان منتقدان را ببندد. عفو بین الملل امسال بار اول وضع حقوق انسان در آمریکا را هم بررسی کرد. سلیل شتی نماینده سازمان در این باره گفت:
This is the first time Amnesty International is launching our annual report.
باری اول است که سازمان عفو بین المللی گزارش سالانه‌اش را به وضع حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا سر می‌کند. دلیلش ساده است. سال 2017 آمریکا در رابطه با حقوق بشر به طور برجسته در سرخط قرار داشت. تهدیدهای جدی و نظررس به حقوق بشر با مقاومت گسترده و شدید روبرو شدند. اما آنچه در اینجا در ایالات متحده رخ می دهد و بخش های دیگر جهان تأثیر بزرگ دارد.
سازمان عفو بین الملل رهبران قدرت های جهانی به مثل امریکا و روسیه و چین را تنقید کرد که مسئله حقوق انسان را نادیده می گیرند. هشداری را که مقامات روز 21 فوریه به خبرنگاران در واشنگتن آشکار کردند به دنبال ادعای دپارتمنت دولتی پخش شد که میگوید صنعت دفاعی روسیه بعد از تحریم سالهای اخیر 3 میلیارد دلار خسارات دیده است. یک مقام ارشد آمریکا که به شرط آشکار نشدن نامش صحبت کرده است میگوید که در پی این هشدار آمریکا کشورهای بزرگ خرید سلاح از روسیه را بازنگری میکنند. اخیرا آمریکا فهرست اداره‌های دفاعی و استخباراتی روسیه را نشر کرد که هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. مقامات میگویند یک کشوری که هشدار گرفت ترکیه بود که برای خرید سیستم دفاعی موشک S-400 روسیه گفت‌وشنید دارد. قربانگولی بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بهار سال روان سفری دولتی را به ازبکستان انجام می‌دهد. در این باره سفیر ترکمنستان در تاشکند شیری شریف اطلاع داد. با گفته دیپلماتی ترکمن در حال حاضر جانب‌ها به ملاقات رهبران ترکمنستان و ازبکستان آمادگی می‌بینند. انتظار می‌رود امسال پرزیدنت در دایره یک سفری دولتی به ازبکستان بیاید. فعلا سنه دقیق را گفتن نمی‌توانیم. افسوده است شریف. بردیمحمدوف و میرزیف بار آخر ماه سپتامبر سال گذشته در شهر اشقابات ملاقات کردند. یک کینوتئاتر در مسکو را برای پخش فیلم مسکوی مرگ بر استالین که نمایشان در روسیه ممنوع است 100 هزار روبل جریمه کردند. وزارت فرهنگ روسیه اجازه نامه پخش فیلم را که آن را کارگردان بریتانیایی به نوار گرفته است چند روز پیش از نخست نمایش فیلم لغو کرد. کینوتئاتر پیونیر که مخصوص پخش فیلم ها به زبان های خارجی است فیلم را قبل از دریافت نامه لغو به اکران برآورد، اما بعد دو روز از نمایش آن دست کشید. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه org.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه org.
پیوندان مریم نورسی تاجیک که نیم سال قبل در عراق پیدا شد، راه‌های برگرداندن او را به وطن جستجو دارند. به رادیو آزادی معلوم شد که مریم 10 ساله یکی از 5 فرزند جمال‌الدین شایفی 37 ساله ساکن شهر حصار است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جمال‌الدین شایف همراه همسرش صدبرگ شامیرزایی و ساکنی 34 ساله دوشنبه و 4 طفلش سال 2016 با قصد مصر تاجیکستان را ترک کرده است. پیوندانش میگویند بعدن خبر یافتند که طفل پنجمی آنها نیز تولد شده است. نواری مریم 10 ساله باری اول ماهی اوگوستی سال گذشته توسط شبکه تلویزیونی رشت تودی از یک پناهگاه در عراق پخش شد. در آن نوار مریم با زبان روسی میگفت که از تاجیکستان است و از پیوندانش خواهش داشت او را به وطن برگردانند. نیم ماهی ماه فوریه امسال نواری دیگری از او در شبکه اجتماعی پیدا میشد که با زبان تاجیکی از تقویش با نام سعید خواهش داشت با او تماس بگیرد. این نورسی تاجیک پس از آزادسازی شهری موصل عراق در تابستان سال گذشته از دست گروه تندروی دولت اسلامی پیدا شده در بغداد در پناهگاه همراه دیگر کودکان دیگر از این گروه نگهداری میگردد. خودش در نوارها گفته است بر اثر بمب افکنی پدر و مادر و خواهر و برادرانش را از دست داد. محمد رحیم شایف پدری جمال‌الدین شایف و بابای مریم روزی 20 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت پسرش سال 2004 رسما برای تحصیل به مصر رفته بود. او به ما مکتوبی را نشان داد که مقامات تاجیکستان به جمال‌الدین اجازه تحصیل در دانشگاه الازهر مصر را دادند. شایف گفت سال 2015 فرزندش همراه با فرزندانش به وطن برگشت و پس از 6 ماه گفت دوباره به مصر می رود. تا ماه اوگوستی سال 2017 جمال‌الدین با پدرش تماس داشته است.
ماهی اوگوست بود 2017 همون قطعی دیگه تموم دیگه زنگ نزده است. همون قطعی دیگه یعنی چیش معلوم نیست. امنیت میگه که همه شمردن یادخ در چشمونده است.
ماهی اوگوستی سال گذشته موصل یکی از شهرهای بزرگ عراق از دست دیش آزاد شد و صدها نفر را مقامات این کشور بازداشت کردند که گفته میشود اکثرا همسر و کودکانی جنگجویان این گروه تندرو هستند. هنوز معلوم نیست جمال‌الدین شایف که با قصد مصر تاجیکستان را ترک کرده بود چگونه در عراق پیدا شده است. مقامات تاجیک میگویند خبرهای روی دست بود که جمال‌الدین همراه با همسر و کودکانش به عراق رفته است، ولی این خبر تا پیدا شدن مریم تصدیق نشده بود. در روی خط افراد تحت پیگرد و جنگجویان تاجیک که از طرف مقامات تاجیکستان تهیه شده است اسم جمال‌الدین نیست. مریم از اولین کودک تاجیک است که پس از آزادسازی عراق پیدا شد و نوارش رسانه‌ای گشت. پس از او تلویزیون رشت تودی چهره 4 نورس دیگر را نشان داد که یکی از آنها با نام عایشه میگفت شهروند تاجیکستان است. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 ژانویه امسال بر رادیو آزادی گفتند عایشه 16 ساله، عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندان الهام‌الدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. مقامات تاجیکستان میگویند بیش از 1000 شهروند کشور در سوریه و عراق به صف گروه‌های تندرو پیوستند که در میانشان بیش از 200 نورس نیز هست.
سلامتی 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 او سلامتی او می خواهم
محبتی 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 یار محبتی یار میخواهم سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم حلاوتی 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 یار حلاوتی یار میخواهم سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم محبتی 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 یار محبتی یار میخواهم حیات جانم ندیدن دافتی روانم اکنون که دلم ربودی از من به روی تو بود چون توانم حالال شدت هیجابی لولو لولوی همه شبر رو خانم عشقی تو در دلم خداوند من بنده عشق جاویدانم
سلامتی 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 یار میخواهم
سلامتی یار میخواهم محبتی 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 یار میخواهم چهرهی تو چراغ عالم با دیدنی تو کجا بود غم هر روز همه شود بنام ای حسنی تو فزون و صبری من تن ای شمس نیکوان با خوبی چون تو دیگر نزاد و آدم ای عشقی تو در دلم خداوند من بنده عشق جاویدانم سلامتی 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 یار میخواهم محبتی 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 یار محبتی یار میخواهم سلامتی 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 یار میخواهم حلاوتی 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 یار حلاوتی یار میخواهم سلامتی 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 یار میخواهم محبتی یار میخواهم سلامتی یار میخواهم حلاوتی یار میخواهم
وزیر معارف و علم تاجیکستان به ده ها انتقاد اینترنتی در مورد سطح روسیدانی او واکنش کرد و گفت همه گونه تلاش بی آبرو کردن یک عضو حکومت بی آبرو کردن حکومت است. نورالدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان در حاشیه اجلاس مجلس نمایندگان که امروز برگزار شد با مراجعه خبرنگاری رادیو آزادی عاید به مسئله مذکور چنین گفت: من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نورالدین سعید روزی 21 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید به اندازه تولستوی و سالژنیتسین زبان روسی را نداند، اما با این زبان خوب گپ میزند.
من تمام این تشکیل کردگی منتج کردگی یک قاعده است. من تمام در دنیا ملی توجستان از فلسفه و منطق به دو زبان با زبان توجکی و روسی درس دادم. ساعت و شاگرد دست پردار دارم. من هست در رساله نامزدی را در رساله دکتری را روبری کردم، خوندم، تحریر کردم. ها من با اندازه شاید تاستوی با اندازه سازنیتی زبان توجکی را ندانم، اما من همچین یک شهروندی خارجی رسیدن آزاد با این زبان حرف میزنم، گفتگو میکنم، فکرم را میگذرانم، مینویسم. یکون مسئله نیست، این دیگه مسئله.
این در حالی است که یک پاسخ وزیر معارف و علم تاجیکستان با زبان روسی در نشست مطبوعاتی و دو هفته پیش او را انگشت نمای خاص عام کرد. ده ها نفر ویدیوی صحبتی او را در شبکه های اجتماعی پن کرده سطح روسیدانی او را مورد تنقید قرار دادند. بعضی ها گفتند چنین سطح زباندانی خاص وزیر معارف تاجیکستان است، اما در این قطار آنهایی نیز هستند که میگویند چرا یک وزیر تاجیک باید به زبان روسی خوب بلد باشد. روز چهارشنبه وزیر وزیر معارف و علم تاجیکستان هنگام در جلسه پارلمان صحبت میکرد، بعضی از وکیلان از میان یکدیگر پیچ پیچ داشتند. ظاهرا این نوار ویدیو از سطح کاربران عادی شبکه های اجتماعی تا به مقامات بالای رسیده است. نورالدین سعید بعدی برآمدنش از تالار پارلمان گفت از بس که در نشست های خبری ژورنالیستان تاجیک روزبان اشتراک می کنند و ترجمانی نیست، مجبور است بعضا آمیخته گپ زند.
همه حالات های نشد که من جمله را نیست روسی میگم نیست تاجیکی میگم، این معنی را ندارد که من روسی ندانم. بعد اینجا یک کور است. هستن نفرانی که اعضای حکومت را به عبرو میکنند، به عبرو کردن پس زدن شان شرف اعضای حکومت، به عبرو کردن پس زدن شان شرف خود حکومت را. برای من گمون میکنم که ارگان های دخل داری ما باید بلای این کار کنند.
نورالدین سعید از سال 2012 وزیر معارف و علم تاجیکستان است و در این مقام عبدالجبار رحمانزاده را عوض کرده بود. پیش از این در مقام های رئیس دانشگاه آموزگاری و دانشگاه ملی هم کار کرده است. زبان روسی در اتحادیه شوروی که تاجیکستان هم جزی آن بود زبان دولتی حساب می شد. بعدن مقامات تاجیک با اصلاح قانون مقام دولتی روسی را لغو کرده همچون زبان گفتگوی بین ملت ها باقی گذاشت. مقامات روسیه همیشه به این مسئله حساسیت نشان داده، دعوت های در سطح دولتی حفظ شدن زبان روس را از جمله در تاجیکستان ضرور می شمارند. اما نمایندگان پارلمان تاجیکستان و کارشناسان تاجیک بارها گفتند که ضرورت برای زبان دوم دولتی وجود ندارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رئیس نوی ناحیه اسفره از قبل گرفتن انداز از کارخانه ها و صاحبکاران را منع کرد. تفصیلات این موضوع را من معصوم محمد رجب پیشنهاد میکنم. رهبران کارخانه ها و صاحبکاران دستور سجاع‌الدین سلامزاده اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه اسفره را خوش استقبال کردند. آنها میگویند رهایی از پرداخت پیشکی انداز دست آنها را از نگاه مالی برای فعالیت آزادانه و تطبیق برنامه و طرح‌های نو خود باز میکند. صادق جان رستمی سردار کارخانه کیمیای اسفرکی یکی از انداز سپارندگان بزرگ این ناحیه به شمار میآید گفت در شرایط اقتصاد بازرگانی پیش پرداخت انداز بر نفع کارخانه ها نیست، زیرا مبلغ آنها را از گردش باز می دارد. او افزود
اجرایش بودجه سالهای گذشته بسیار به مشکلی دچار آمدگی بود. تامین اجرایش بودجه محل کارخانه های خواهش میکردن، التماس میکردن که پیش پرداخت باشدن، کمتر پیش پرداخت کنن تا که مزد معاش، اقلا مزد معاش کارمندان صاحب بودجه سر وقت پرداخته شود. یکی این بسیار شده رفتن گردگر سبب کاسته شدن مبلغ های گردشی کارخانه ها میگردد و کارخانه ها مشکلی های زیادتی ایجاد میکردد. در سنه خصوص وقتی که شهردار نوی شهر اسفره این
نخست امام علی رحمان رئیس جمهور در پیام سالانه‌اش به مجلس عالی با پیشکی نگرفتن انداز از انداز سپارندگان دستور داد و در برابر سنجش و تفتیش های زیاد به طور غیر قانونی ستانیدن پیشکی انداز را که به رشد اقتصاد و تجارت کشور مانع ایجاد میکند من فرمود. این در حال است که هرچند قانون انداز تاجیکستان ستانیدن پیشکی آن را اجازت نمی دهد، ماموران اداره های انداز به دنبال تأثیر منفی بحران مالی روسیه به تاجیکستان و مشکل در اجرای طرح درآمد بودجه در سالهای اخیر این اصول را به یک کار معمولی خود تبدیل دادند. ولی تا کنون هیچ یک از مقامات اعتراف نمی کردند که انداز سپارندگان را به پیشکی پرداخت کردن آن وادار می کنند. با گفته نکروز آتابیکوف سردار شعبه اقتصاد و سودای حکومت ناحیه اسفره، اجرا کننده تازه تعیین وظیفه رئیس این ناحیه سجاع‌الدین سلامزاده مسئولین ساختارهای دخلدار را به اجرای مقررات قانونگذاری انداز و شفافیت جمع‌آوری آن دعوت کرده است. جنابی سلامزاده گفته است که بجای جمع‌آوری پیشکی انداز با استفاده از سرچشمه های موجوده و دریافت ذخیره های دیگری قانونی اندازبندی وظیفه خود را به اجرا رسانند. جناب آتابیکوف در صحبت با رادیوی آزادی روز 21 فوریه گفت:
"پیشان مایلسان است که دستور فروش پیشوی معظم ملل مایلسان افت کی پیام افت کی پیش پرداخت اندازما مو همین چیز اساس و گرفته رئیس شهر پیش پرداخت ما اعلام کرده. مو اندازی مو مقرر کرده کی متیاد کارخونه از روی همون نقشه کار میکنه کارخونه. ما کارخونه داریم که زیاد از 700 هزار تومان پیش پرداخت شه 500 هزار تومان پیش پرداخت شه.
استرا یک منطقه از نگاه اقتصاد و تجارت رشد کرده در شمال تاجیکستان محسوب می‌یابد و دارای حدودی 15 کارخانه میانه و بزرگی صنعتی است. ماه فوریه همین سال با امر رئیس جمهور سجاع‌الدین سلامزاده دلشاد رسول‌زاده را عوض کرد و اجرا کننده رئیسی ناحیه استرا تعیین گردید. منع پیش پرداخت انداز در ناحیه اسفرا در حال است که در سال گذشته نقشه پیش بینی شده قسمی درآمد بودجه در این ناحیه اجرا نگردیده به بودجه محلی بیش از 10 میلیون سومانی کم مبلغ وارد شده است. همچنین در سال گذشته 2017 در ناحیه اسفرا بیش از 11 میلیون سومانی یا حدودی 8% مبلغ عمومی انداز سالانه جمع آوری نشده است. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
سازمان امنیت و همکاری در اروپا با مساعدت حکومت نروژ سه دهه را در منطقه دوردست وادی غرم در شرق تاجیکستان با نیروی برق تامین کرده است. در پی اجرای این لایحه با سه دهه دوردست لنگر، تگوباگ و پینگان واقع در 45 کیلومتری از مرکز ناحیه غرم در فاصله 10 کیلومتر خط کشانده شده و با ترانسفورماتورها تامین شدند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. دهه پینگان در وادی کمرابی ناحیه رج در 45 کیلومتری دورتر از مرکز معمولی ناحیه قرار دارد. در سالهای شوروی پیشین حدود 500 ساکن این ناحیه با نیروی برق تامین نبودند، ولی در سالهای قبل از کسب استقلال مقامات در این روستا نیروگاه کوچکی برقی نصب کردند. اما در سالهای 90 قرن گذشته سیلاب این نیروگاه را تخریب کرد. سپس ساکنان وادار شدند از این دهه به منطقه‌های دیگری تاجیکستان از جمله به ولایت ختلان بکوچند. با گذشت سالها حدود 20 خانواده به دلیل نامساعد بودن شرایط طبیعی محلی نوی زیست و روستای پینگان برگشتند و مثل دورهای قدیم بدون نیروی برق زندگی داشتند. سال گذشته نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا با مساعدت حکومت شایگری نروژ تصمیم گرفت حدود 100 ساکن دهه پینگان را با نیروی برق تامین سازد. حالا ساکنان دهه در تردد خریداری تجهیزات برقی نظیر تلویزیون و اسباب‌های دیگر معیشی هستند، زیرا با کشیدن حدود 5 کیلومتر ناقل‌های گوناگون حجم هم‌اکنون ساکنان امکان دارند شبکه‌های تلویزیونی را نیز تماشا کنند. حاجی غالب سلیم و ساکنی 78 ساله دهه پینگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر آنها زندگی سخت با گونه دوره های قدیم داشته و هیچ یکی از دستاوردهای فنی معاصر دسترسی نداشتند. و گفت:
"رومان در کسب کار همه برکت بتیا ای همو دوره مادگی ما یاد تخمین 25 سال شده بیست."
سیاد گلوف یک ساکنی فعال این دهه دوردست دره کمرام نیز از پیوستشوی این روستا با شبکه یگانه برقی تاجیکستان استقبال کرد و گفت که حتی در گذشته وجود یک نیروگاه کوچک نمیتوانست کلیه نیازهای ساکنان با نیروی برق را برآورده سازد.
مقصد از این تامین زندگی شایسته به هر یک نفر ساکنی مملکت ارزیابی میشود. در این دوام نیروگاه خردی خودسازی دهه احتیاج مردم دهه پینگون را با قوه برق دائمی پورا برآورده نمیتوانست. این مشکلات الحال پورا از بین برداشته شد.
طولا یاریال رحمت دفتر برنامه‌های سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان در مراسم مورد استفاده قرار دادن شبکه نیروی برق در دهه پینگان گفت:
"If I may
continue. When the project was originally developed, the Rasht Valley was suffering a severe...
Мо итило доштем ки пул ва роҳҳои ин деҳаи дурдаст дар пайи офати табиӣ тахриб шуданд. Мутахассисони мо ҳисоб карданд ки танҳо бозсозӣ кардани неругоҳи кӯчаки барқии обӣ наметавонад кулияи мушкилоти сокинони ин деҳаро ҳал созад. Ҳамзамон лағви маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ дар фасли зимистон боис шуд ки мо тасмими кашидани хати интиқоли нерӯи барқи доимӣ ба ин русторо бигирем.
Бо истифода аз гирди ҳам омадани сокинони рустои Пингон дар маросими мавриди истифода қарор додани шабакаи нав, намояндаи ширкати барқи тоҷик дар ноҳияи Рашт аз ҳозирин даъват кард ки ба таври сари қимати истифодаи нерӯи барқро пардохт кунанд. Ба гуфтаи масъулон, иҷрои тарҳи таъмини сокинони деҳаи Пингон бо нерӯи барқ хазинаи иҷрои ин тарҳ 320 ҳазор сомонӣ будааст. Аммо сокинони ин деҳа танҳо рустое набуданд, ки дар ин рӯз бо нерӯи барқ таъмин шуданд. Бо истифода аз маблағҳои ҳукумати Норвеж ва бо ибтикори Созмони Амният Ҳамкории Аврупо дар маҷмӯ, ҳудуди 1000 сокини рустоҳои Лангар ва Тагобаки дарраи Тамаро низ ба нерӯи барқ дастрасӣ пайдо карданд. Деҳаи Парвоғ яке аз дигар деҳаҳое буд, ки бо сабаби дурӣ аз маркази ноҳия мушкили бебарқӣ дошт. Дар ин деҳа Созмони Амният Ҳамкории Аврупо як нерӯгоҳи 60 киловатта бо маблағи 60 ҳазор долларро бозсозӣ кард. Ин дар ҳолест, ки дар ҳафтаи гузашта Мирзо Исмоилзода, раиси ширкати барқи тоҷик, дар нишасти хабарӣ дар посух ба саволи Радио Озодӣ гуфта буд, ки феълан дар Тоҷикистон 710 деҳа ба нерӯи барқ дастрасӣ надоранд. Дар ҳафтаи гузашта расонаҳо аз набудани нерӯи барқ дар 15 устои ноҳияи Кӯҳистони Масҷон низ гузориш дода буданд. Хуршиди Ҳамдам, Радио Озодӣ, Душанбе.
Тоҷикон дар ҷаҳони нав дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва Моймир.
Озодӣ бо шумост ва шуморо бо Тоҷикистон мепайвандад.
Панҷ ҳарф О
З
О
Д
И
ва шумо Facebook-у Моймирро бо Тоҷикистон васл хоҳед кард.
Ба сафи дӯстони мо бипайвандед.
Имрӯз ва ҷовидона.
Идораи зиндонҳои Русия мегӯяд ки бо афзоиши маҳкумшудагони мусулмон аз ҷумлаи шаҳрвандони Осиёмиёна дар зиндонҳои Русия, тунгароии исломӣ дар миёни бошандагони маҳбасҳо афзоиш меёбад. Ман Абдулла Ашуров тафсилоти ин мавзӯро ба шумо тақдим хоҳам кард. Анатолий Руди, муовини раиси Хадамоти Федералии иҷрои ҷазои ҷиноӣ дар Русия, зимни як ҳамоиш ки бо ҳузури ходимони дин баргузор шуд, гуфтааст, бо афзоиши шумораи зиндониён аз Осиёи Миёна, фазои дохилии зиндонҳо тағйир карда, шаклҳои хашини дини ислом ба дохил роҳ ёфтааст. Генерал Руди зимни ин ҳамоиш, ки рӯзи 16 феврал тариқи онлайн ва бо ҳузури рӯҳониён баргузор гашт, гуфт, дар дохили зиндонҳо равияҳои гуногуни ислом густариш пайдо карданд, ки ҷамоатҳои худро таъсис дода, қоидаҳои рафтору услуби рӯзгори маъмулии зиндонро риоят намекунанд. Ба наздикии дар яке аз зиндонҳо, ки нисфи аз бошандагонаш аз Осиёи Миёна ҳаст, ошуб сар зад. Ҳама гуна кӯшишҳои музокирот бо онҳо натиҷа надод ва мо маҷбур шудем бо истифода аз зур ин мушкилро ҳал кунем, иброз дошт Руди. این مقام اداره زندان‌های روسیه میگوید زندانبان‌ها تجربه کار با بیگانه ستیزان و قومگرایان را دارند، اما هنوز با تندروان اسلامی زبان نیافتند. از این رو آناتولی رودی از روحانیان اسلامی خواهش کرد که با خدمات زندان‌های روسیه در امر تشخیص رویه معتدل و تندروی اسلامی در داخل زندان کمک کنند. بنابر اطلاع اداره زندان‌های روسیه 29000 نفر شهروندان سه کشور آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در محبس‌های روسیه ادای جزا می‌کنند. خدمات زندان‌های روسیه با تکیه به آمار سال 2016 گفته بودند در زندان‌های این کشور بیش از 7000 شهروندان تاجیکستان ادای جزا می‌کنند. تا دو سال قبل جرم اکثر زندانیان تاجیک در روسیه قاچاق و یا خرید و فروش مواد مخدر بود. با گفته مسئولان خدمات زندان‌های روسیه، طی دو سال اخیر شماره آنهایی که با جرم افرادگرایی، ترغیب ادبیات افراطی و یا سفیدکنی تروریسم محکوم شده‌اند بیشتر شده است. امیدجان ولیف، جوانی 26 ساله تاجیک، یکی از 8000 زندانی تاجیک است که همینک 8 سال باز در یکی از زندان‌های شهر پنزای روسیه ادای جزا می‌کند. ولیف با جرم نگهداری مواد مخدر به دست مقامات افتاد و برای 10 سال روانه زندان شده است. امیدجان ولیف میگوید در این زندان به مثل او بیش از 70 نفر شهروندان تاجیکستان ادای جزا می‌کنند. همه باشندگان تاجیک این زندان به عباره او با ایمان و با تقوا هستند، هرچند ادای فرموده های شریعت در شرایط زندان خیلی سخت است. امیدجان ملیف میگوید در قلمرو زندانی که او و تاجیکان دیگر نگهداری میشوند عبادتگاه وجود دارد، اما زندانبان ها نه همه وقت به آنها اجازه ادای نماز را میدهند.
اول پانکسی مردم ما میکشد یکمی سفارتخانه تاجیکستان یکم بار تو دو چهار سال چهار نیم سال میشنم یگان کس آمده نپرسیده است که مردم تاجیک چگونه زندگی دارند.
امید جان ولیوف میگوید معاشرت آنها با هموطنان و هم مذهبانشان طریق تلفنی موبایل صورت میگیرد که آنها پنهانی از چشم زندانبان ها استفاده میکنند. این زندانی تاجیک میگوید او و دیگر باشندگان این زندان از سالها عیادت نکردنی پیوندانشان اذیت روحی میکشند، چون نزدیکانشان در اکثر موارد امکانیت از تاجیکستان به عیادت آنها رفتن را ندارند. این هم صحبت ما همچنان از آن گلایه کرد که در کتابخانه محبس کتاب، روزنامه یا دیگر ادبیات با زبان تاجیکی نیست که آنها از آن برخوردار شوند. همه کتاب ها با زبان روسی هستند که ما خوانده و با پورگی آن را فهمیدن نمی توانیم، ابراز داشت امید جان ولیف.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. ورزشکارانی تاجیک در مسابقات بازی جودای اروپا میانی مردان که روزهای 17 و 18 فوریه در شهر اوبروارت آستریا برپا گردید ناکام شدند. در این مسابقات 283 گوشتگیر از 42 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات 3 پهلوان جوان نمایندگی کردند. میرزا جمیل رمضانوف در وزن زیر 73 کیلو در دور اول به رقیب آستریاش غالب آمد، ولی در دور بعدی از گوشتگیری آذری مغلوب شد. جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو در دور مقدماتی از گوشتگیری ایتالیایی شکست خورد. تیمور رحیموف در وزن زیر 100 کیلو در دور اول به رقیبش از رومینیا پیروزی به دست آورد، ولی قوازمایی دومش را به پهلوان گرجستان باخت. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در سال 2018 در مسابقات بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و به المپیاد رخت گیریم.
مسابقات بازی جودای اروپا در شهر اوبروارت آستریا برای پهلوانان تاجیک اولین مسابقات بین المللی در موسم امساله به شمار می رفت. دسته خوجند شهر خوجند که از روی نتایج دو بازی پلی آفی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم اهلی بالکان آباد ترکمنستان با حساب عمومی 0-3 شکست خورد، از حق شرکت در مرحله گروهی مسابقات محروم شد. بازی جوابی که 20 فوریه در شهر خوجند برپا گردید با پیروزی مهمانان با حساب 2-0 خاتمه یافت. هر دو گل را وزیرگلدی الیاسف و سلیمان محادف در نیمه دومی بازی به دروازه میزبانان وارد کردند. رستم خوجایف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
معلوم شد که بچه جوان ولی کمتر تجربه شون نمیرسد. در آینده باوری داریم که اینو البته کمتر تجربه میگیرند و از این بازی ها تجربه شون بلند میشد. در آینده باوری داریم که غلبه در پیش هستند.
بازی اول میانی دسته های اهل و خوجند که 13 فوریه در شهر بالکان آباد دایر شده بود با پیروزی فوتبال بازان ترکمن با حساب 1-0 به انجام رسید. به این ترتیب از روی نتیجه گیری دو بازی تیم اهل با حساب عمومی 3-0 پیروز شد و به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. همکنون دسته اهل جایزه‌دار نقره قهرمانی فوتبال ترکمنستان در گروه دی با دسته های قهرمانی کشورهای خود استقلال تاجیکستان، التین اسیری ترکمنستان و آلای قرغیزستان رقابت می کند. دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 3-1 شکست داد، برای بار چهارم برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. بازی نهایی میان دسته های ریگر تدز و استقلال 15 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. رامیش جلیلوف بازیگری استقلال در آخری نیمه اولی دیدار حساب را باز کرد. دو گل دیگری استقلال را دلشاد واصف و احسان پنجشنبه در نیمه دومی بازی به ثمر رسانیدند. یک گل ریگر تدز را سید امیری سید احمد در دقیقه های آخری بازی به دروازه استقلال وارد کرد. فتح الله فتح اللهیف بازیگری تیم استقلال پس از بازی نهایی به رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تریده بودیم، برای این بازی ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم روز نشان دادیم. چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم.
زمنان سالی گذشته دسته استقلال در بازی نهایی تیم ریگر تدز را با حساب 2-1 شکست داده بود. به این ترتیب استقلال با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که از سال 2012 برای بار هفتم دایر گردید مکافاتانیده شد. اعضای دسته با مدال های طلا سرفراز گشتند. به دسته ریگر تدز مدال های نقره تقدیم شد. مدال های برنجی نصیب دسته پنشیر ناحیه جلال الدین بلخی گردید. این دسته در بازی برای جای سیوم تیم CSKA پامیر دوشنبه را در زمان اضافی با حساب 2-1 مغلوب ساخت. دسته منتخب فوتبال جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در بازی سنجشی در ترکیه بر تیم منتخب جوانان قزاقستان با حساب 1-0 غالب آمد. گل یگانه را وحدت خانانوف به هدف رساند. این بازی آخرین سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا روز 19 فوریه در انتالیای ترکیه برپا گردید. منتخب جوانان تاجیکستان در دایره جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا 4 بازی سنجشی انجام داد. فوتبال بازان جوان تاجیک قبل از بازی با منتخب جوانان قزاقستان در 3 دیداری پیشین از تیم ویلی دانیا با حساب 0-2، از دسته منتخب جوانان فرنس واروش مجارستان با حساب 1-3 و از تیم منتخب جوانان اسلوواکیا با حساب 0-1 شکست خوردند. مبین ارگاشف سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
متاسفانه آن بازی هایی را که باختیم به علت خطاهای برخی از بازینگران ما در خط دفاع بود. از جانب دیگر ما با تیم های اروپایی بازی کردیم که سطحشان نسبت به ما بالاتر است. ما در بازی های سنجشی بازینگران را از آزمایش میگذرانیم و هیئت نهایی دسته منتخب را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا معین میکنیم.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر در اندونزیا برگزار می شود شرکت خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در بازی های 23 زمستانه المپیک که در شهر پیونچخن کره جنوبی جریان دارند، در 11 روز مسابقات ورزشکاران 27 کشور با مدال ها مکافاتانیده شدند. منتخب نروژیا که 33 مدال گرفته است، در حساب عمومی دسته ای هم از روی صفت مدال ها و هم از روی شماره عمومی مدال ها مقام اول را کسب نموده است. آلمان که 24 مدال دارد، در مقام دوم می باشد. کانادا با 21 مدال در جای سوم، هلند و ایالات متحده آمریکا با 16 مدالی متناسبا در جای های 4 و 5 قرار دارند. از کشورهای سابق شوروی در المپیاده زمستانه در پیونشخان ورزشکاران بلاروس با دو مدال، یک طلا و یک نقره جای 15، اوکراین با یک مدال طلا جای 18، روسیه با 13 مدال 4 نقره و 9 برنجی جای 20، لاتویا و قزاقستان با یک مدال برنجی جای 25 را اشغال کردند. ورزشکاران 8 جمهوری دیگر سابق شوروی تا حالا مدال نگرفتند. ولی در المپیاده زمستانه در پیونشخان ورزشکاران تاجیکستان و ترکمنستان اشتراک ندارند. ورزشکاران ترکمن عموماً در یگان المپیاده زمستانه شرکت نورزیدند. و اما ورزشکاران تاجیک که از سال 2002 تا سال 2014 در 4 بازی های المپیک زمستانه اشتراک داشتند، این دفعه نتوانستند که با المپیاده زمستانه در پیونشخان راحت بگیرند. سببی آن را دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان محمد شاه عبدالله‌زاده در یک نشست خبری در دوشنبه چنین شرح داد.
برای شرکت کردن در بازی های المپیک باید که ورزشگر خول خوب دست آورده راحت به بازی های المپیک را بگیرد و طبق نقشه ما ورزشگران را به ژاپن، روسیه، قزاقستان و بسیاری کشورها زیاده از 31 مسابقه اشتراک کردند. از سبب نامساعد بودن باد و هوا چنان که شما میدونید امروزها در تاجیکستان هم برف نیست و ورزشگران ما حالا امکانیت ندارند از سبب نبودن برف در سفیدره با مشق مشغول شدن و این چنین در دیگر کشورهایی که ما در نقشه داشتیم باید ورزشگران برآمد میکردن راحت میگرفتن، برف نشد، مسابقه ها از بین رفت و آنها نتوانستند که در 18 مسابقه اشتراک کنند و ورزشگران هنرنمایی خیلی خوب کردند، همگی 10 خال نمیرسید. من باوری کامل داشتم اگر اون 18 مسابقه ای که ما ورزشگران رو از لحاظ تامین لباس و خرید چیپتای هواپیما اونها رو با روی شرکت در مسابقات روانه کردیم، ولی اونها منتظر مسابقه بودن، مسابقه برگزار نشد و اونها نتوانستند که یعنی که خالهای ضروری رو به دست آورده در این بازی ها شرکت کنند.
در بازی های 23 زمستانه المپیک اشتراک نکردن ورزشکاران تاجیک متخصصان و کارشناسان ساحه و علاقه مندان ورزش را نگران کرده است. سابق رئیس کمیته ورزش تاجیکستان وزیربیک نظیرف بر رادیوی آزادی گفت:
بازی المپیک تاجیکستان اشتراک نکرد. من می‌خوام برای چی پرچم تاجیکستان در کره جنوبی نیست؟ خیلی ممکن کردیم برای جوانان که پرچم تاجیکستان باید در همه
همکاری ما افسانه اکوبرشویوا از ساکنان شهر دوشنبه خواهش نمود اندیشه های خود را درباره راه نیافتن ورزشکاران تاجیک به بازی های زمستانه المپیک در پیونشخان کره جنوبی بیان سازند.
پیش از اینه که المپیاد بروی باید که در خواجه جا گیری یا چند بار در چند المپیاد مسابقه های اشتراک کنی، جایزه دار باشی، بعدا میتونی که در جای اشتراک نمایی.
تماشا میکنم اما بزه باست که توجیکای خودمون اشتراک نمی کنند.
سبب است دایی اپاجان که توجیکا همه شرایطی همی زالا ندارن که ما با همون خاکه بازی رویم. این روز در همین جوگا استودونی نیستن که همین گناه ورزشکارون توجیک رو در همین روی تربیت دیان. ما فکر میکنم همین گناه استودون نیستن این بود و شاید سبب در همون بازی اولیمپی اشتراک نکردن این نوجوانان همین نبودن همون استودون هستن.
مربیایی که مثلا صاحب تجربه باشن نیستن، هستن که از تاجیکستان خدمانونه که اوخه مربیایی ساز نیستن اکثر.
بسیار با اونا میکنن که مثال مثال برف نبرید خونه که مثال چی نکرد امکانات برای ورزش امکانات برای یعنی تیاری دیدن با مسابقه این امکانات نداشتن اونها با اونا میکنن
یا تیاریشون نقص نیست ممکن است برای همین باشد.
خب بغیر از همین چی سبب باشد؟
خیلی سبب ها همین یک کمش ممکن است فینانس
بودجه که برای اونجا رفتن مثال لازم است اونها ندارن ممکن امکاناتی رفتن ندارن از همین سبب ممکن رفتن نتوانن.
بازی های 23 زمستانه المپیک در شهر پیونشخان کره جنوبی با شرکت ورزشکاران بیش از 90 کشور تا روز 25 فوریه ادامه خواهند کرد. مراسم پوشیده‌شوی المپیاده زمستانه شب یکشنبه در ورزشگاه المپیک پیونشخان برگزار می شود. شنوندگان عزیز، در آخری برنامه‌مان یک خبری تازه برای مخلصان فوتبال تاجیک پیشکش می‌شود. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در بازی سنجشی تیم اوکتپی تاشکند را که در لیگ اول فوتبال ازبکستان بازی میکند با حساب 5-3 مغلوب کرد. این بازی 21 فوریه در شهر تاشکند در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در پایتخت ازبکستان تا روز 26 فوریه ادامه مییابد برگزار کرد. 4 گل استقلال را شریدین بابایف و 1 گل دیگر را امیربیگ جورابایف به هدف رساندند. باید گفت که پیش از این دیدار استقلال در دو بازی سنجشی در تاشکند از تیم قوقند شهر قوقند و سغدیان شهر جیزخ که در سوپر لیگ فوتبال ازبکستان بازی میکنند با حساب 1-0 شکست خورده بود. ضمناً بازی های سنجشی با باشگاه های ازبکستان برای استقلال یک مرحله آمادگی دسته به مسابقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
قرار می آید خزید و پیش بازش گیرید خرفتا یار می آید.